الله الرحمن الرحیم. صفحه 563 سطر 8 و اما امکان الموجودات الممکنه فی انفسها فهی امور لازمه لماهیاتها عند تجردها عن الوجود والعدم بالقياس الى وجوداتها. بحث در این داشتیم که هر ممکنه حادثی احتیاج دارد به سبق ماده و سبق مدت. کل ممکنه فهو مسبوق بالمدت و الماده. این نظر فلاسفه بود، ولی متکلمین برخلاف این معتقدند. معتقدند حادث مسبوق به ماده و مدت نیست. ما الان داریم قول فلاسفه رو نقل میکنیم، بعدن به قول متکلمین میپردازیم. فلاسفه میگن که هر ممکنی، یعنی هر حادثی مسبوق به ماده و مدته. نه هر ممکنی، هر حادثی. گفتیم که در کلام خواجه نقل کردیم که بعضی از ممکنات ماده و مدت ثابتی ندارند و قهرن اونها جز مجردات به حساب میان و حادثه زمانی نیستند، اگرچه حادثه ذاتی هستند. حادثه ذاتی یعنی همون ممکن. حادثه ذاتی با ممکن یکیه. حادثه زمانی است که بعض اقسام ممکن رو شامل میشه، بعضی دیگر رو شامل نمیشه. ولی حادثه ذاتی از نظر مصداق با ممکن یکسانه، فرقی نداره. ما بعد از این که دلیلمون رو و بیانمون رو ارائه دادیم، به این مطلب پرداختیم که اون امکانی که در استدلال اینطوری بحث کردیم که باید هر ممکنی و هر حادثی مسبوق باشد، باید هر حادثی مسبوق باشد به امکان، و چون امکان عرض است و احتیاج به محل دارد، پس هر حادثی باید مسبوق باشد به محل. از این طریق ثابت کردیم که حادث باید مسبوق باشد به ماده، محل یعنی ماده. سوال این بود که اون امکانی که قبل از هر حادثی هست و احتیاج به محل دارد و شما به کمک او ثابت کردید که هر حادثی مسبوق به ماده است، اون امکان چه نوع امکانی است؟ جواب دادن که امکان استعدادی است، نه امکان ماهوی. بعد توضیح دادن که امکان استعدادی امکانی است که قبل از اون حادث موجود است، ولی با پدید آمدن اون حادث از بین میره. پس امکان استعدادی خاصیتش این است که با آمدن مستعدالله که همون حادثه از بین میره، باقی نمیمونه، همراه حادث دیگه نیست. قبل از حادث فقط هست، همراه حادث نیست. الان میخوان به امکان ماهوی اشاره کنن و میفرمان امکان ماهوی غیر از امکان استعدادی است. این امکان همیشه همراه حادث هست، اگرچه قبل از حادث هم ما این امکان رو داریم، ولی در همراه حادث هم این امکان حاصله. مثل امکان استعدادی نیست که فقط قبل از حادث باشد و بعد از حادث و همراه حادث نباشد. بعد به بحث در امکان ذاتی میپردازند و میفرمان این لازم ماهیته. لازم ماهیت منفک از ماهیت نیست و بنابراین مثل امکان استعدادی نیست که از بین بره، بلکه همیشه همراه ماهیت هست. بعد به دو مطلب اشاره میکنه. مطلب اول این که این امکان برای ماهیت حاصل است در وقتی که شما ماهیت رو خالی از وجود و عدم ببینید. البته ماهیت هیچ وقت خالی از وجود یا عدم نیست، ولی میشه خالی از عدم و وجود دیده شود. ایشون میگه هر وقت شما ماهیتی رو خالی از وجود و عدم دیدید، این امکان لازم اون ماهیته و اون امکان را هم خواهید دید. اما اگر شما ماهیتی رو همراه وجود ببینید، سلام علیکم، اگر ماهیتی رو همراه وجود ببینید، این ماهیت با توجه به وجود میشه واجب الوجود بالغیر، دیگه ممکن نیست. اگر همراه عدم دیده شود بازم میشه واجب العدم بالغیر، بازم ممکن نیست. در صورتی ممکن است که شما وجودش رو لحاظ نکنید، عدمش رو لحاظ نکنید، در اون حالت ممکن دیده میشه، این خود ذاتش رو ببینید. این مطلب اول که امکان مربوط به ذات ماهیت، لازم ذات ماهیت، نه لازم وجود ماهیت و نه لازم عدم ماهیت. اونی که لازم وجود ماهیت یا لازم عدم ماهیت، وجود بالغیره، نه امکان. این مطلب اول. مطلب دوم این که این ماهیت نسبت به چه چیزی ممکن دیده می شود، یا به تعبیر دیگه وقتی میگیم این ماهیت ممکنه، یعنی چه چیزی براش امکان داره. حالا که ذاتش رو از وجود عدم خالی دیدیم و فقط به ذاتش توجه کردیم، چه چیزی براش ممکنه، امکان نسبت به چی براش هست؟ میگن نسبت به وجود، امکان وجود براش هست، امکانهای دیگه مورد نظر ما نیستند. امکان این که این شی مثلا فرض انسان بشود، امکان چیزی دیگه، اینا رو ما جز امکانهای ماهوی قرار نمیدیم، اونا جز امکان استعدادی هست. امکان ماهوی یعنی امکان وجود، فقط امکان وجود، یعنی اضافه میشود به وجود، به چیزی دیگه اضافه نمیشه. پس دو مطلب روشن شد، یکی این که این امکان باید مربوط به ذات ماهیت دیده شود، نه مربوط به ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه، یعنی ماهیت همراه وجود یا ماهیت همراه عدم، بلکه باید مربوط به ذات ماهیت دیده شود اولا، و باید مضاف به وجود باشد، امکان الوجود دیده شود ثانیا. خب همچین امکانی رو ایشون میفهمد لازم ماهیته، لازم ماهیت و منفک از ماهیت نمیشه. در مقابل امکان استعدادی که منفک میشه، ماهیت امکان استعدادی با آمدن حادث، یعنی با آمدن مستعد له، منفک میشه و از بین میره، اما این امکان از بین نمیره، امکان ماهوی. و اون بحثی که ما قبلا داشتیم در امکان استعدادی بود، ولو در امکان ماهوی هم ما این مطلب رو معتقدیم که بعد از که قبل از حدوث یک حادث اون امکان ماهوی هم حاصله، همونطور که امکان استعدادی حاصله، قبل از اینکه حادثی رو حادث کنیم هم امکان ماهوی دارد هم امکان استعدادی. چرا؟ چون قبل از حدوث مقام تقرر ماهیت است، و ماهیت هر جا که تقرر داشته باشد لازم خودش را نیز همراه دارد، از جمله لوازم امکان است. پس این امکان قبل از این که وجود ماهیت داده شود همراه ماهیت هست، بنابراین امکان هم سابق بر حادثه، امکان ماهوی هم سابق بر حادثه، امکان استعدادی هم سابق بر حادثه، منتها با این تفاوت که بعد از این که مستعد الله آمد امکان استعدادی باطل میشه، امکان ماهوی باز هم باقی میمونه. این توضیحی است که ایشون درباره امکان ماهوی میده. بعد اشاره میکنه که در مورد وجوب و امتناع همینه داریم، یعنی امکان لازمه این نوع ماهیات و این نوع ذوات، و این نوع ذوات رو رها نمیکنه، ازشون منفک نمیشه. وجوب لازمه یه ذات دیگه است، بازم مثل امکان اون ذات رو رها نمیکنه. همونطور که امکان لازم است و ذات رو، ذات ممکن رو رها نمی کنه، وجوب هم لازم است و ذات واجب رو رها نمی کنه. و همچنین امتناع، امتناع هم امریست لازم، اما برای ذاتی که نمی تواند موجود شود، و باز اون این امتناع اون ذات هم رها نمی کنه. پس وجوب و امکان و امتناع در یک چیز شریکن، و اون اینی که لازم ذات مناسب هستند. یکی لازم ذات واجبه، یکی لازم ذات ممکنه، یکی هم لازم ذات ممتنعه. پس هر سه در این مسئله که لازم ذاتن و از ذات منفک نمیشون شریک، ولی در این حال بینشون اختلاف هم هست. در این اختلاف دارن که اون ذاتی که لازمه به معنای وجوب رو گرفته ذات واحده، نمیتونه متعدد باشه. اما اون ذاتی که امتناع رو گرفته، اون ذاتی است که نمیتونه اصلا موجود بشه، حتی یک فرد بشه هم نمیتونه موجود بشه. وجوب یک فرد داره، تکثر نداره، امتناع حتی اون یک فرد رو هم نداره، اما امکان لازم ذاتی است که اون لازم ذاتی است که اون ذات متکثر باشه. پس فرق این است که امتناع لازم ذاتی است که اون ذات حتی به نعت وحدت هم موجود نیست تا چه برسد به نعت کثرت، اما وجوب لازم ذاتی است که به نعت وحدت موجود است، ممکن لازم ذاتی است که به نعت کثرت موجود است، به نعت کثرت موجود است. صفحه 563 هستیم، صفحه 8. و اما امکان الموجودات الممکنت فی انفسها، امکان موجوداتی که برای خود این موجودات حاصل است. اون امکانهایی قبل میخوندیم که امکان استعدادی بود، بالقیاس الی شیء آخر وجود داشت، یعنی این ماده امکان داشت فلان صورت رو بگیره، این انسان امکان داشت فلان حالت رو پیدا کنه، که همش میدیدید امکان یه چیزی دیگری است. این ماده میتواند اون صورت رو قبول کند، یعنی امکان اون گرفتن اون صورت رو داره. امکان به لحاظ خود ماهیت نبود، بلکه به لحاظ این بود که ماهیت میتواند چیزی رو قبول کند یا میتواند چیزی دیگر بشود. همش این امکان یه چیزی دیگه بود. اما در این امکان ماهوی که میگیم امکان خود ذاته، یعنی بدون این که این ذات رو با چیزی مقایسه کنی میبینیم ممکنه، ممکنه یعنی وجود براش ممکنه. پس فی انفسها یعنی امکان موجودات ممکنه، اون امکانی که برای موجودات فی انفسها ثابته و لازم نیست. بله؟ بله، امکان وجوده و خودش امر نسبیه، اما برای خود ذات ثابته. درسته، قبول داریم که امکان امر نسبیه، ولی این امر نسبی برای خود این ذات حاصله، نه برای اون چیزی که میتواند در این ذات حلول کند یا میتواند مبدل الیه این ذات باشد. اون امکانی که است، امکان استعدادی اینطور بود که این آب میتواند هوا شود، پس امکان آب نبود، امکان هوا بود. یا فرض کنید که آب میتواند گرم شود، این امکان آب نبود، امکان گرم شدن بود. الان میخوام در امکان خود آب بحث کنیم، امکانی که برای خود آب حاصله، نه برای کیفیت آب، نه برای صورتی که آب میخواد بهش تبدیل بشه. اون کیفیت استعدادی، کیفیت برای غیر بود، این کیفیت ذاتی، کیفیت مال خودشه. هر دو کیفیت هم امر اضافی هست، هر دو اضافی هست، هم کیفیت استعدادی اضافیه، اضافه به اون غیره، هم امکان ماهوی و امکان ذاتی اضافیه، اضافی به وجوده، هر دو اضافی هست. ولی امکان ماهوی برای ذات ماهیت حاصل است، امکان استعدادی برای ذات ماهیت حاصل نیست، برای چیز دیگری که مربوط به ماهیت می شود حاصل است. فرق اینجاست، ولی هر دو رو قبول داریم، هم امکان استعدادی امر اضافی است، هم امکان ذاتی. بله بله بله، وصف خود، اما نه وصف، نه ببینید اینطور داریم میگیم، نمیگیم آب ممکن است، میگیم هوا برای آب ممکن است، ممکن است این آب هوا شود، نه خود آب. ببینید امکان مال خود آب نیست، امکان مال هواست. هوا ممکن است که از آب تولید شود، آب ممکن است که هوا شود، این اون هوا شدن ممکنه. این امکان رو به خود آب نسبت نمیدیم، البته به خود آب نسبت میدیم ولی به لحاظ اون غیر. اما در امکان ذاتی امکان رو به خود همین ماهیت نسبت میدیم. می فرمایید به لحاظ وجود، به لحاظ وجود، وجود هم همین ماهیت دیگه، یعنی تا این، یعنی ماهیت هم همراه ماهیتی، تا این وجود نگیری که ماهیتی نیست. پس ما در امکان ذاتی، درسته که امکان ذاتی رو مربوط به وجود قرار میدیم ولی چیزی غیر از ماهیت نداریم، فقط همین ماهیت هست و امکانش. برخلاف آب و هوا که هم آب هست هم هوا هست هم امکان هست، وقت اون امکان میشود امکان هوا. معلومه دیگه امکان ذات، امکان ذاتی یعنی مال ذاته، امکان ذاتی یعنی مال ذاته. امکان استعدادی کیفیتی است که عارض می شود و اون کیفیت الان ناظر به غیره، اون کیفیت میخواد تبدیل بشه یه دیگه بشه. درسته که موصوفش همین ذاته، درسته موصوفش همین ذاته، ولی مربوط به خود ذات نیست، بلکه مربوط به این ذات است با توجه به غیر. برخلاف امکان که مربوط به خود این ذاته، خود این ذاته میخوام بگیم هست یا نیست، نه این ذات چیز دیگر میشود یا چیز دیگر قبول میکند، اصلا چیز دیگری مطرح نیست، خود همین ذات مطرحه. اون وقتی که خود ذات رو نگاه میکنید یه امکان پیدا میشه، اون وقتی که ذات رو با چیز دیگه مقایسه میکنید امکان دیگه پیدا میشه، اون میشه امکان استعدادی. اینی که فقط خود ذات رو نگاه میکنید پیدا میشه، میشه امکان ذاتی. و اما امکان موجودات ممکنه که امکان فی انفسها هست، یعنی مربوط به خودشونه، احتیاج به ملاحظه غیر نیست. فهیه امورون، این امکان یا این امکانات، امور، چون که امکان رو اضافه کرده به موجودات، امکان شده امکانات، حالا ضمیر بهش مؤنث برمیگرده. فهیه این امکانات اموری هستند که لازم ماهیات خودشونند. کی لازم ماهیتند؟ وقتی ماهیت از وجود عدم خالی کردید، نه ماهیت رو با وجود دیدید یا ماهیت رو با عدم دیدید، که در اون هنگام میشه واجب در غیر دیگه نمیشه ممکن. خلاصه این که باید به ذات ماهیت توجه کنید، به اون وجود عدمش نگاه نکنید تا بتوانید بگید این امکان هست. اگر به ذات توجه نکنید امکان نیست، بلکه وجوب بالغیر هست، یا وجوب بالغیر وجود، یا وجوب بالغیر عدم، یا عدم واجب بالغیر شده یا وجود واجب بالغیر شده. اما اگر به ذات نگاه کنید وجود عدم رو لحاظ نکنید، در این صورت امکان هست نه وجود. از اند تجردها عن الوجود والعدم، این اند تجردها متعلق به لازمتونه. فهیه این امکانات اموری هستند که لازم ماهیتند. کی لازم ماهیتند؟ در حینی که ماهیت رو مجرد کنید عن الوجود والعدم، یعنی ذاتشون نگاه کنید. بالقیاس الی وجوداتها هم متعلق است به لازمتونه، متعلق به تجردها نیست. اند تجردها بالقیاس الی وجودات، متعلق به لازمتونه. یعنی این امور، این امکانات لازم ماهیتن بالقیاس الی وجوداتها، یعنی امکان امکان مضاف به وجوده. این چنین امکان مضاف به وجودی که امکان ماهوی است، برای این ماهیت ها ثابته. بعد از این که امکان ماهوی و امکان ذاتی بیان شد، میخوان وجوب و امتناع ذاتی رو هم بیان کنن تا ما به اشتراک امکان و وجوب و امتناع معلوم شود و بعدن ما به امتیازشون رو بگن. و کذال کل وجوب و امتناع، یعنی اینا هم لازم ذات هم، لازم ماهیت هم و از ماهیت منفک نمیشن، از ذات منفک نمیشن، چه وجوب چه امتناع. خب این اشاره بود به مابل اشتراک این ستا. حالا از الا انا میخواد مابل امتیازه رو شروع کنه. اول واجب رو میگه، بعد ممتنه رو، بعد ممکن رو. میفرماد الا این که موصوف بالوجوب لا یمکن ان یکون فوق واحد، تشسر نداره بلکه وحدت داره. و موصوف بالامتناع لا یمکن ان یوجد فی الخارج، این نه تشسر داره نه وحدت داره، اصلا در خارج موجود نمیشه. و الموصوف بالامکان ماهیاتون کثیرتون مختلفه، این تکثر داره. پس موصوف به وجود وحدت داره، موصوف به امکان تکثر داره، موصوف به امتناع هیچ کدومو نداره، نه وحدت داره نه تکثر، اصلا وجود نداره. و موصوف به امکان ماهیات کثیره مختلف است که این ماهیات کثیره موجودات عالمن به اسره، یعنی به تمام. و هازل اختلافات احوال للموضوعات فی انفسها، این عبارت من دو جور معنا میکنم. معنای اول، هازه الاختلافات یعنی امکان وجوب امتناع، اینا دیگه اختلافات هم دیگه که برای زباد پیدا میشه. میفهمد اینا حالات هم، حالات لازم نه حالات مفارق، حالات هم یعنی عوارض هم که بر موضوعات عارض میشن. موضوع هر کدوم ذات هست، موضوع یکی یعنی وجوب ذاتیه، موضوع ممکن ذات دیگره، موضوع ممکنه ذات سومه. این احوال مختلفه، اینا مختلفات اختلافات احوالن، یعنی احوال مختلفن. این احوال مختلفه بر موضوعات وارد میشه به لحاظ خود موضوعات، برخلاف امکان استعدادی که بر موضوع وارد میشه به لحاظ چیزی دیگر. اما اینها بر موضوع وارد میشن به لحاظ خود موضوع. خود موضوعی که نگاه میکنی نسبت به وجود یا وجود دارد یا امکان دارد یا امکان ندارد. پس این حالات مختلفه و این اختلافات مربوط به موضوعاتن، منتها فی انفسها مربوط به خود موضوعاتن، در خلاف امکان استعدادی که مربوط به موضوعات نیستن. ممکنه بگید بنابراین معنای اولی که برای این عبارت شد، این عبارت میشه تکراری، چون قبلا همین مطلب رو گفته بودن، چرا دو مرتبه تکرار شد؟ جواب اینه که قبلا این مطلب رو در امکان تنها گفته بودن، حالا در امکان و وجوب و امتناع با هم دارن میگن، پس تکرار نیست. بنابراین این معنا معنای درستی به نظر میاد. معنای دوم، معنای دوم در حاشیه‌ای که در نسخه قدیم بدون امضا نوشته شده آمده. هذه الاختلافات یعنی این که موصوف به وجود واحد است، موصوف به امکان متکثر است، موصوف به امتناع نه واحد است نه متکثر. اختلافات این گرفته، من اختلافات برای چیز از خود وجود، خود امکان، خود امتناع. این محشی اختلافات رو عبارت گرفته از وحدت که در وجوب هست، کثرت که در امکان هست، و خلو من هما که در امتناع هست. گفته اینها احوال موضوعات هن فی انفسها، یعنی خود موضوع وجوب اقتضا دارد وحدت رو، خود موضوع امکان سازگار است با کثرت، خود موضوع امتناع اقتضا دارد نبود کثرت و نبود وحدت. این هم معنی درستیه. منتها در وجوب اگر خود وجوب اقتضا کند وحدت رو، مشکل توحید به آسانی حل میشه. خود وجوب اقتضا کند وحدت رو، که اگر این معنی دوم رو برای این عبارت بیاریم، معنی میشه که خود امکان سازگار است با کثرت، امتناع سازگار است با نبود وحدت و نبود کثرت، و وجود سازگار است با وحدت. خب اگه اینطور باشه، ما اثبات واجب الوجود که کردیم اثبات توحید هم میشه، چون واجب الوجود مناسب وحدت با کثرت سازگار نیست، و از خود واجب الوجود باید شما وحدت و توحید رو استخراج کنید. جواب اینه که همینطور هم هست. شما در صفحه 40 جلد 3 اشارات مراجعه بکنید، فصلی که توحید واجب الوجود اثبات میکنه، ابن سینا فقط از وجوب استفاده میکنه، میگه این واجب الوجوده، چون واجب الوجود واحده، چون واجب الوجود متعینه و چون متعینه واحده، از همین وجوب وجود وحدت استفاده میکنه. به کلمات خواجه در شرح تجرید مراجعه کنید، اونم میگه اولا میگه واجب تعالی واجب الوجوده، بعد میگه چون واجب الوجود است این صفت رو دارد، این صفت رو دارد، میگه وحدت داره. که وحدت از وجود به وجود استفاده میکنه. پس هیچ ایرادی نداره که ما بگیم این احوال مختلف مربوط به ذات موضوعاتند و خود ذات میفهماند که این احوال دارد، یعنی یه ذات طوریست که میتواند متشفر باشد، یه ذات طوریست که فقط باید متعین و واحد باشد، یه ذات هم طوریست که اصلا نباید موجود باشد، چه به نهت وحدت چه به نهت کسر. پس هذه الاختلافات دو بیمارا کردن، احوال موضوعات چه برای موضوعات حاصلن فی انفسها، احوال نفسی موضوعاتن. لازم نیست موضوعات رو با چیزی دیگه بسنجید تا این احوال پیدا بشه، خود موضوعات نگاه کنید ببینید این احوال برشون هست. حالا محقق طوسی بعد از اینکه این مطالب رو گفته فهذا ما اردت تحقیقه فی هذا الموضع لتزول الاشکالات التي توردها هنا، من خواستم مطلب رو تحقیق کنم تا اشکالاتی که در اینجا وارد میشه با این تحقیقی که من کردم و به کمک این تحقیقی که من کردم جواب داده بشه و زائل بشه. اشکالاتی در اینجا وارد میشده که بعضیاشون فخ وارد کرده بوده، خواجه خواسته مقدمه ای رو ذکر کنه که مقدمهشون تقریبا طولانی بوده و با اون مقدمه خواسته اشکالات رو حل کنه، یعنی مقدمه رو ترک کرده بعد به کمک این مقدمه اشکالات فخر رو جواب داده. اشکالات یکی یکی میاره جواب میده، ولی مرحوم لاهیجی بعضی از اون اشکالات رو ذکر میکنه، دو تا اشکال از اشکالات فخر رو ذکر میکنه و مثل خواجه جواب میده. زمان باید واجب غیر باشه. بله. بله. منم به خاطر وضوح توضیح ندادم، ولی فرمایش شما درسته. اون وجوبی که ما در ماهیات به لحاظ وجود یا به لحاظ عدم میبینیم وجوب بلغیره که توضیح هم داریم وجوب بلغیره. ماهیت در صورتی که ذاتش نگاه کنید خالی عن الوجود والعدم بهش امکان نسبت میدید، ولی اگر با وجود عدم ملاحظش کنید بهش وجوب نسبت میدید و گفتن وجوب هم وجوب بلغیره نه به ذات. این ذاتی که عرض میکنم وحدت رو اختزا میکنه، اون وجوب دارد، وجوب به ذات داره، فرق از بین اون وجوب و این وجوب. ولی من تصریح نکردم ولی معلوم بود. بله اون وجوب به ذاتی که ابن سینا در اشارات میگه که اختزای وحدت داره همون وجوبی که ما در اینجا داریم مطرح. وجوبی که الان داریم برای ماهیت ثابت میکنیم و که اینجور گفتیم و کذالک الوجوب بر امتنا، بعد گفتیم الا ان الموصوف بالوجوب لا یکون لا یمکن ان یکون فوق واحد. این وجوب وجوب به ذاته. و وجوب بلغیر باید واحد باشه. خب چرا شما وجوب رو بلغیر میگید؟ خود ایشون داره میگه و کذالک الوجوب یعنی امر نفسی. چطور شما میگید امر نفسی نیست؟ کذالک الوجوب یعنی همونطور که امکان امر نفسی است امر نفسی. بله هم لازمه هم امریست نفسی. ما بحثمون در امکان به ذات بود و بعدم در وجوب به ذات، بعدم در انتناع به ذات. سیاق عبارت هم همین اختصار میکنه، شما دارید عبارت رو تغییر میدید، یعنی خلاف ظاهر معنا میکنید که وجوب رو وجوب الغیر میگیرید، امتناع رو امتناع الغیر میگیرید. خب وجوب الغیر با امتناع الغیر که هم با امکان جمع میشن، ما میخوام سه چیز درست کنیم. وجوب در اینجا وجوب به ذات، امتناع امتناع به ذات. نه اتفاقا اون نمیشه، من میخواستم اینو بگم. نه خیلی ماهیات کثیره مختلفه که احوال نیستن، که حاضر اختلافات نمیشه به ماهیات اون کثیرات مختلفه هم مربوط کنید. این اختلافات، اختلافات ماهیات، احوال للموضوعات هم فی انفسها، یعنی موضوعات این ممکنات فی انفسها این اختلافات دارن. حالا اگر دو تا ماهی، نه ماهی فرض کنید که، یعنی این اختلاف برشون عارض میشه، اختلاف، اختلاف مثلا انسان بودن یا فرس بودن، این احوال هم مگه بگید احوال ذاتی هست. حالا از اکثر اینه که کلام شما رو درست کنی، ولی اون کلمات قبلی رو باطل کنی به چه دلیل؟ اختلافات به معنی امکان و وجوب و امتناع یک، به معنای اون که محشی گفته بود که وجوب اختزای وحدت کند و امکان قبول کثرت کند و امتناع با هیچ کدوم سازگار نباشد، اینم درست. اما شما می فهمد حاصل اختلافات یعنی اختلاف ماهیات، نه خود ماهیات، اختلاف ماهیات. اگه اختلاف ماهیات معنا کنیم عیبی نداره، خود ماهیات بخوام بگیریم اشکال داره، چون این ماهیات مختلف احوال للموضوعات معنا نمیشه. اما اختلافاتشون، اختلافاتشون این، یکی ماهیت انسانی است، یکی ماهیت فرسی است، یکی ماهیت سماعی است، یکی ماهیت ارضی است. این اختلافات احوالند، احوالن یعنی احوال ذاتی هن، باید این رو همه رو اضافه کرد. مراد از اختلافات همون تبایع هن که احوال اسمشون رو بذاری، اینا احوالن در موضوعات، یعنی احوال ذاتی هن برای موضوعات، یعنی برای اون زبات. فی انفسا احوال، فی انفسا هستن، احوال خارجی نیستن. اینم معنا میشه، منتها یه خورده احتیاج به تبیین داره، همونطور که الان دارم تبیینش میکنم. اختلافات رو عبارت بگیرید از اون تبایع، یعنی عبارت بگیرید از مثلا انسان بودن، فرس بودن، ارض و سما بودن و امثال ذلک. موضوعات رو عبارت بگیرید از این ذاتی که میخواد انسان باشه، اون وقت اون احوال هم برای این فی انفسه ها برای این ذات حاصل، یعنی احوال ذاتیه نه احوال عارضی. وقت جدا کردن اون احوال از این موضوعات هم باید جدا کردن ذهنی باشه، چون در خارج جدایی نیست، این موضوعات همون انسان و فرس و اینا هستن. اینطور نیست که احوال یه چیزی باشه، موضوعات یه چیزی دیگه باشه. همین موضوعات در خارج همین احوال هم، یعنی انسان هم، فرس هم، سما هم، عرض هم. در ذهن که میاد جدا میشه، یکی میشه موضوع، یکی میشه احوال. این توجیهات رو بکنید، عبارت رو میتونید نظر بگیرید به اون ماهیاتون کثیرتون مختلفه، ولی بدون احتیاج به این توجیه اون دوتا معنی دیگه که هست کردن امکانش هست. این که نگفته خارج از انفسه، گفته بازم فی انفسه. برای دیگه شما این اختلافاتی که شما میفرمایید، یعنی برای موضوعات لافی انفسها به لحاظ به قیاس چرا دیگه بلا الان قرار شد به لحاظ ماهیت باشه دیگه، انسانیت این به لحاظ ماهیت چه، فرسیت اونم به لحاظ ماهیت چه، فی انفسها ایشو میگه، نمیگه لافی انفسها، میگه این اختلافات رو هم فی انفسها داره، همونطور که امکان رو فی انفسها داشت، وجوب رو همینطور، امکان رو همینطور. حالا در بین ممکنات اختلافات هم فی انفسه هست، یعنی اختلاف مال خود این موضوعه، یعنی این بله، یعنی خود این موضوع به اعتبار این که انسان است فرق می کند با اون موضوع که فرس است، بدون این که فارس چیز دیگه باشه، خود این موضوع ذاتش فرق می کند با ذات اون موضوع، ذات این موضوع می شود فرس، ذات اون موضوع می شود انسان، که اختلافات فی انفسها باشه، یعنی به لحاظ خود این ذات باشه، همون که عرض کردم به لحاظ احوال ذاتی باشه، نه به لحاظ احوال بیرونی. با این بیانی که میشه اون عبارت رو میشه ناظر به اون ماهیات کثیره مختلفه گرفت، یعنی به نحو سوم معنا کرد. من دیگه معنا کردم، اگه بخوام سومی معناش کنیم باید اینطوری معناش کنیم، یعنی با این توجیهات. بله نه، اختلاف ماهیات، اختلاف اشخاص نمیگن، اختلاف اشخاص به عوارضه، ولی اختلاف ماهیات به ذواتشونه، به انفسه هاست. اختلاف ماهیات ما داریم عرض میکنیم، اختلاف اشخاص همونی که میفرمایید حاضر اختلافات، این اختلافات این ماهیات کثیره مختلفه، که اختلاف در ماهیته نه اختلاف در شخص. اختلاف در شخص به عوارضه، ولی اختلاف در ماهیات به احوال فی انفسه هاست. احوال فی انفسه یعنی احوال ذاتی، یعنی این ذات با این ذات مختلفه، به لحاظ ذاتش مختلفه نه به لحاظ عوارض. ذات یعنی فصل، ذات یعنی فصل، یا ذات یعنی جنس و فصل، چون بعضی ماهیات جنس و فصلشون فرق میکنه، البته در جنس بعید مشترکن، ولی جنس و فصل معمولیشون فرق میکنه، یعنی ذاتشون در اصل فرق میکنه، حالا یا ذاتشون فصله یا جنس و فصل. توجیه بدی نیست، من تا باید عرض میکنم این توضیحات هم در کنارش داد، تا این حاضر اختلافات رو مربوط کرد به ماهیات کثیره مختلف. خب اشکالاتی رو فخر رازی مطرح کرده، خواجه اون اشکالات رو ذکر کرده و جواب داده، بعد از اینکه این مقدمش رو گفته اشکالات فخر رو آورده و جواب داده. اشکال اولی که فخر کرده اینی که شما در استدلال بر این که هر حادثی مسبوق به ماده است اینطور گفتید که هر حادثی مسبوق به امکانه و امکان امریز آرزی و موضوع میخواهد، محل میخواهد، پس باید همونطور که قبل از حادث خود امکان حاصل است، موضوع امکان هم حاصل باشد، و نتیجه گرفتید که پس قبل از حادث موضوع امکان این حادث که همون ماده است حاصل است، یعنی هر حادثی مسبوق است به ماده. شما حرفتون این بود. فخر میگه که امکان به چه دلیل امکانی که قبل از وجود حادث است احتیاج به محل داره. امکان امر اعتباریه، امر اعتباری که محل نمیخواد، محلش همون ذهن معتبره، احتیاج نیست که این محل خارجی داشته باشه تا شما ثابت کنید که قبل از حادث چون امکان هست ماده هم که محل خارجی است. بله اگه امکان رو در خارج داشتیم، امکان خارجی محل خارجی میخواست، چون امکان قبل از حادث بود، محل امکان هم که همون ماده است باید قبل از حادث میبود، نظر شما و دلیل شما تمام میشد و میتونستید بگید امکان، میتونستید بگید حادث مسبوق است به ماده چون مسبوق است به امکان. اما امکان که امر خارجی نیست که در خارج محل لازم داشته باشه، امکان امر اعتباری است و محلش هم همون ذهن معتبره. بنابراین حادث مسبوق به امکان است و این امکان عارض بر ذهن اون شخصی که داره اعتبار میکنه و دیگه احتیاج به یک محلی جدای از خود حادث نداریم که بگید حادث مسبوق به محل یعنی مسبوق به ماده است. این اشکال فخره. جواب خواجه اینه که فرق نذاشتی بین امکان استعدادی که امر خارجی است و امکان ماهوی که امر اعتباری است. ما در دلیلمون امکان ماهوی رو مثلا نکردیم که بتوانیم بگوییم امکان اعتباری است و بخواد بگیم محل لازم نداره. ما در دلیلمون امکان استعدادی رو مطرح کردیم و امکان استعدادی امر خارجیه، امر خارجی اگر عرض باشه معروض خارجی و محل خارجی میخواد، دلیل ما کامل میشه. میگیم هر حادثی مسبوق است به امکان استعدادی که خارجی است و این امکان استعدادی محل خارجی میخواهد، پس بنابراین حادث مسبوق است به محل خارجی، یعنی مسبوق است به ماده در خارج. اون امکان اعتبار، امکان ماهوی است که اعتباری است و به ذهن معتبر دوام دارد. حالا چه معتبر ما باشیم چه خدا باشه، چون ممکنه شما بگید امکان ذاتی از ازل موجوده. خب بله از ازل موجوده، واجب هم امکان ذاتی رو تعقل کرده، عقول عالی هم تعقل کرده. خب امکان ذاتی از ازل برای همه موجودات هست، ولی امر خارجی نیست، امر ذهنی و قائم به اعتبار معتبره. معتبر هر چی هست. حالا منی که میخوام امروز میام اعتبار کنم، امروز میام، شما بگید امکان این چه قدیم وجود داشته. خب قدیم وجود داشته، منتها قائم به ذهن من نبوده، قائم به ذهن یه معتبر دیگه بوده، حالا امروز هم قائم به ذهن من میشه. پس این امکان ذاتی ولو امر اعتباری است، ولی میتونه ازلی باشه و ازلی هم هست، منافات نداره ازلی باشه و اعتباری باشه. امکان استعدادی رو ما داریم بحث میکنیم، امکان استعدادی امر اعتباری نیست، امکان ذاتی امر اعتباریه، ازلی هم هست. بله اینا دیگه توضیح داده شد، خودشون دارن میگن مرادمون امکان استعدادی. حالا یه وقت تعبیر به امکان به لحاظ وجود چرا امکان استعدادی استعداد وجود، اینو قبلا هم گفتیم. علاوه بر خودشون دارن تصدیق میکنن که مرادمون امکان استعدادیه. حالا اگه الفاظشون هم یه خود مهم باشه، با این تصدیقات با اون تفاهم برداشت. مگر اینکه بگید فخری رازی از ظاهر عبارت استفاده کرده و اشکال وارد کرده، خواجه باطن عبارت داره میشکافه و اشکال جواب میده، خواجه طبق مقصود مستدل داره بحث میکنه، فخری رازی طبق ظاهر کلام مستدل داره اشکال میکنه. شاید اینو شما بگید ثم تعرض، یعنی فخری رازی ثم تعرض یعنی خواجه در اون شرح اشارات، تعرض لاعتراضات الامام فدفعها تفصیلا. از جمله اون اعتراضات این بوده که فخر گفته از شیء قبل وجوده نفی صرف، قبل از اینکه وجود بشه نفی صرف، فلا یصح حکم علیه بالامکان، نمی شود بر این شیء که منفی حکم به امکان بکنه. در حالی که شما دارید بر این شیء منفی حکم به امکان میکنید، جواب اینه که انه خبط عظیم یقتضی عدم التمیز بین الاعتبارات العقلیه و الامور الخارجیه. شما فرقی بین اعتبارات عقلی و امور خارجی نداشتید، اعتبارات عقلی رو ما میتونیم برای شیء که معدومه داشته باشیم، امر خارجی رو برای معدوم نمیتونیم داشته باشیم. این سوال و جواب یه مطلب دیگری رو غیر از اونی که من عرض کردم میگه. اونی که من عرض کردم حرف درستی بود، هم سوالن هم جوابن، اما الان یه سوال جواب دیگه اینجا مطرحه و اون اینه که فخر رازی بر امکان ذاتی در اشکال میکنه و متوجه هم هستش که داره چی میگه. میگه که این شیئی که الان معدومه، شما میگید قبل از این که موجود بشه مسبوق به امکانه، معدوم که اصلا حکمی برش اطلاق نمیشه، حکمی برش بار نمیشه، نمیشه گفت ممکنون، نمیشه گفت ممتنون، نمیشه گفت واجبون، هیچ حکمی برش بار نمیشه. چطوری شما میگید ممکنون؟ در اون حال عدم چطوری حکم به امکانش میکنید؟ ولی امکان ذاتی چطوری حکم به امکانش میکنید تا بعد بگید امکانش سابقه بر خودش هست؟ تا وقتی خودش نیاد حکمی برش مترتب نمیشه، صفتی بهش نسبت داده نمیشه. شما میخواد قبل از اینکه این ماهیت حاصل شود حکم کنید به امکانش و بگویید پس قبل از خودش امکانش هست، بنابراین قبل از خودش باید مادهش باشد. حرف شما اینه، که میخواد امکان رو قبل از خودش ببرید. این امکان حکم نیست و صفتیست برای این شی. این شی تا وقتی موجود نیست چطوری امکان رو بهش نسبت بدیم؟ اصلا بحثش در امکان استعدادی و ذاتی نیست. میگه اصلا اتصاف این شی به امکان غلطه، که اتصاف به امکان ذاتی باشد که اتصاف به امکان استعدادی باشه. شی که نیست نمیتواند صفتی رو که هست بگیرد. پس نمیشه گفت این شی در حالی که نیست مصروف به امکان است، یعنی صفت امکان رو داره. خواجه جواب میده که شی که نیست براش میشه امکان رو اعتبار کرد. بله، اگر ما بخواهیم امکان رو در خارج ثابت کنیم باید یه مثبت اللهی در خارج داشته باشیم تا بتونیم امکان رو براش ثابت کنیم. و حرف حق با شماست، تا وقتی موصوف در خارج نیامده این صفت براش ثابت نمیشه. ولی ما که نمیخوایم امکان رو برای امکان خارجی رو برای این شی قبل از وجودش ثابت کنیم، ما میخوام امکان اعتباری رو ثابت کنیم. میخوام برای این شی که هنوز وجود نگرفته اعتبار امکان بکنی. اعتبار امکان برای شیئی که موجود نیست اشکالی نداره. اما امکان استعدادی، امکان استعدادی به لحاظ خود این شیء نیست، به لحاظ شیء دیگر است. و به عبارت دیگر امکان استعدادی یعنی وجود بالقوه شیء. وجود بالقوه شیء عدم دیگه نیست. پس امکان استعدادی قبل از شیء باشد اشکال نداره. معنیش اینه که وجود بالقوه شیء قبل از وجود بالفعل شیء، این که اشکال نداره. معنیش اینه که شیء قبل از اینکه وجود بالفعل پیدا کنه وجود بالقوه دارد، این هیچ اشکالی توش نیست. هر سر اون امکان به ذاته، که امکان به ذات رو قبل از وجود شیء میخوان برای ثابت کنی. فخ میگه اشکال داره، قبل از وجود شیء چطوری میتونی امکان رو که صفت ثابت کنی؟ جواب ما اینه که صفت رو در خارج چه نمیخوان ثابت کنیم که بگی در خارج موصوف موجود نیست پس صفت هم نمیتواند ثابت شود. ما صفت رو در اعتبارمون میخوام ثابت کنیم و میشود که یه شیء در خارج معدوم باشه، ما در اعتبارمون برای صفتی رو اثبات کنیم. این شیء در خارج، این حادث در خارج معلومه، در این حال ما قبل از این که اون حادث بیاد در اعتبار خودمون براش امکان رو درست میکنیم. از کلم اگه امکان ذاتی باشه، اگه امکان استعدادی باشه که مشکلش به اون صورت حل میشه. اشکال فخرازی اینه که قال اشیء قبل وجودهی نفیون صرف، شیء یعنی حادث، در اینجا یعنی حادث. حادث قبل از این که بخواد وجود بگیره نفی صرفه. فلا یصح الحکم علیه، یعنی در حال معدوم بودن نمیشه حکم کرد به امکان. شما قبل از وجود این شی یعنی در حال معدوم بودن حکم به امکان میکنید، معنیش اینه که صفت رو میارید در حالی که موصوفش نیست و این غلطه. پس این که میگید این حادث مسبوق به امکانه غلطه، زیرا این مستلزم این است که صفت قبل از موصوف موجود باشد. جواب خواجه اینه که اینه خبتون از این یقتضی عدم و تمیز بین اعتبارات عقلیه و امور خارجیه. شما فرق نذاشتید بین اعتبارات عقلیه و امور خارجیه. بله، امور خارجیه نمیتوانن قبل از موصوف موجود باشن، ولی اعتبارات عقلیه میتونن قبل از موصوف موجود باشن. چون در اعتبار عقلی ما موصوف رو تو ذهنمون تصور میکنیم، پس بهش وجود میدیم، بعدن صفت رو براش حاصل میکنیم، ولی اون موصوف در خارج نیست. اما تو ذهن ما همه کارهایی که لازم انجام بشه انجام میشه. موصوف رو تصور میکنیم، بهش وجود ذهنی میدیم، بعدم صفت رو که امکانه برش بار میکنیم، ولی در خارج این موجود نیست. در خارج ما نمیخوام صفت رو نسبت بدیم. اگر در خارج میخواستیم صفت رو نسبت بدیم وجود موصوف خارجن لازم بود، ولی چون ما در خارج وجود رو امکان رو نسبت نمیدیم وجود خارجی موصوف لازم نیست. ما در ذهنمون نسبت میدیم، وجود ذهنیه موصوف رو لازم داریم و وجود ذهنی هم حاصل هست. ما قبل از اینکه امکان رو نسبت بدیم ممکن رو تصور میکنیم، بعد امکان رو بهش نسبت میدیم. پس اشکال فخ در اینجا وارد نیست. اشکال دومی کرده، اشکال دومش هم بخونه. اشکال دومیشون اینه که این امکان که شما دارید وصف ممکن قرارش میدهید و میگویید قبل از اون ممکن و قبل از اون حادث حاصل است، میگیم چطوری حاصل است؟ به نفع امکان حاصل است یا به نفع وجوب؟ آیا همین امکانی که قبل از حادث حاصل است چجوری حاصل است؟ ممکنن حاصل است یا واجبن حاصله؟ یعنی بالاخره یه موجوده، شما میگید حاصله یعنی موجوده. موجود یا باید ممکن باشد یا باید واجب باشه. ممکنه که نیست چون وجود گرفته، چون وجود گرفته ممکنه نیست، پس باید یا واجب باشه یا ممکن باشه. اگه بگید واجبه که غلطه، چون وصف غیره، وصف غیر که واجب نیست، محتاج به موصوفه. چیزی که محتاج به موصوفه واجب نیست، پس امکان نمیتونه واجب باشه. بنابراین باید ممکن باشه، اگه ممکن باشه تسلسل لازم میاد. این اون حادث مسبوق است به امکان، امکانم موجود است و به نوع خودش ممکن است و حادث است، پس اون هم باید مثل بقیه حوادث مسبوق باشد به امکان. اون امکان دیگر هم همینطور، یه حادث است یه ممکن است، پس باید مثل حوادث دیگه مسبوق باشه به امکان. و هاکذا سلسله بی‌نهایت از امکانات درست میشه و تسلسل لازم میاد. پس اون امکانی که شما میگید قبل از این حادث موجوده، ازتون سوال میکنید که خود اون امکان واجب است یا ممکن. اگر بگویید واجب است که میگیم غلطه، زیرا که این امکان وصفه و وصف محتاج به موصوفه و شیئی که محتاج باشه نمیتونه واجب باشه، پس این امکان نمیتونه واجب باشه. اگر بگید ممکن است اشکالی نداره، ولی میگیم تسلسل لازم میاد، اون اشکال قبلی وارد نمیشه ولی اشکال دیگری وارد میشه که عبارت از تسلسل لازم میاد، که هر امکانی مسبوق به امکان باشه به بیانی که گفته شد. پس این امکان اگر بخواد موجود باشه، دقت کنید، این امکان اگر بخواد موجود باشه نمیتواند واجب باشد، نمیتواند ممکن باشد. بنابراین و میدانیم که هر موجودی یا باید واجب باشد یا ممکن. این نمیتواند واجب باشد نه ممکن، پس موجود نیست. هر موجودی باید یا واجب باشد یا ممکن، اما این امکان نمیتواند واجب باشد، نمیتواند ممکن باشد، پس موجود نیست. موجود نیست، تمام دلیلتون ویران میشه، چون دلیل شما این بود که امکان قبل از حادث موجوده، وقت دنبال محلش گشتید و مطلبتون رو تموم کردید. ما میگیم مثلا امکان قبل از حادث موجود نیست، چون اگه بخواد موجود باشه یا باید به نفع وحدت، به نفع وجود باشه یا به نفع امکان باشه، هیچ کدوم ممکن نیست، پس اصل وجود امکان قبل از حادث ممکن نیست و دلیل شما باطل میشه. و منها از جمله اون اشکالاتی که فرق کرده اینه که اگر امکان موجود باشد یا باید واجب باشد یا باید ممکن باشد. ممکنه که نمیتونه باشه چون موجود شده، چون موجود شده ممکنه نیست، پس باید یا واجب باشد یا ممکن باشد. اول یعنی واجب بودن محال است، لکونه یعنی لکون الامکان وصفا لغیرهی و محتاجا الی غیرهی، این صغرا، و محتاج و وصف نمیتواند واجب باشد، این کبرا. نتیجه اینه که پس امکان نمیتواند واجب باشد. و ثانی که این امکان در خارج موجود باشد و ممکن باشد، یقتضی ان یکون للامکان امکان، اقتضا میکند که برای امکان امکان باشد، اون وقت تسلسل لازم میاد. جوابی که خواجه میده اینه که امکان رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی این که به ما این که این امکان تعلق به چیزی گرفته ملاحظش کنیم، متعلقاً بالممکن ملاحظش کنیم، یکی هم خودش رو ملاحظه کنیم. این دو جور ملاحظه میشه. اگر بخواهی او را به این حیث که تعلق گرفته به امر خارجی ملاحظش کنی، ما میگیم که اون امر خارجی در خارج هست یا بعداً در خارج موجود میشه، اما این امکان در خارج نیست، امکان در خارج نیست، بلکه اون شی ممکن است در خارج موجود شود، نه امکانش در خارج باشد، خود اون شی ممکن است در خارج حاصل بشه، نه یه امکانی برای اون شی در خارج داریم. به تعبیر دیگه وجود در خارج ممکن است، نه امکان وجود در خارج هست. پس اصلا ما امکان وجود رو یه امر خارجی نمیدونیم تا شما بگید که موجود خارجی واجب است یا موجود خارجی ممکن است و بر هر دو اشکال کنید و نتیجه بگیرید پس موجود خارجی نیست. ما خودمون از اول میگیم موجود خارجی نیست. خارجی خود امکان نیست، اون وجودی است که میخواد متصف به امکان بشه. که البته اینم قبلا گفتیم یک شیء خارجی میتواند به یک وصف اعتباری متصف شود. الان وجود میخواد خارجی باشه، حالا چه هست چه بعدن بخواد بیاد، اون متصف میشه به امکانی که خود امکان خارجی نیست. پس متعلق امکان در خارج هست نه خود امکان. این در صورتی که بخواد متعلق رو لحاظ کنه. در صورتی که بخواد خب وقت اگر امکان تو خارج نبود دیگه تسلسل هم لازم نمیاد، چون اصلا امکان در خارج نیست که ما بگیم این مسبوق به امکان دیگره. فرض دوم اینه که ما امکان رو خود امکان رو ملاحظه کنیم، نه اینکه امکان رو مقیساً الی متعلقهی لحاظ کنیم، بلکه خود امکان رو لحاظ کنیم. میگیم خود امکان در این لحاظ امریست اعتباری و عقلی و در عقل ما موجود میشود. در فرض قبل در خارج موجود نبود، در این فرض تو عقل موجود هست. اگه تو عقل موجود، سوال میشه که تو عقل شما به عنوان یک موجود واجب موجود است یا به عنوان یک موجود ممکن؟ جواب میدیم به عنوان یک موجود ممکن. میگید پس باید مسبوق باشد به امکان دیگر. میگیم بله، اگر ذهنمون تصور کند امکان دیگر رو، مسبوق میشود به امکان دیگر. میگید اون امکان دیگر هم باید مسبوق باشد به امکان دیگر. میگیم بازم بله، اگر ذهن ما امکان سوم رو تصور کرد، امکان سومی هم درست میشه به هاشتا. ولی ذهن تا چه میتونه تصور کنه؟ خیلی بخواد تصور کنه، صد بار هزار بار تصور کند، هی امکانی مسبوق میشود به امکان صدوم یا هزارو، دیگه بعد ذهن خسته میشه، اعتبار رو و لحاظ رو قطع میکنه. وقتی قطع شد دیگه سلسله امکانات هم قطع میشه. پس اون سلسله‌ای که بدون اختیار من پیش میرود که در موجودات خارجی است، برای امکان حاصل نمیشود. امکان حتی یک فرد خارجی ندارد، تا چه برسه سلسله بی‌نهایت از افراد خارجی. ولی اون سلسله‌اش فقط در ذهن حاصل میشود و در ذهنم با اختیار من حاصل میشه. و چون من حوصله یا وقت انتخاب این سلسله تا بی نهایت رو ندارم، این سلسله در یه جا قطع میشه، اجمالا میشه، تفصیلا نمیشه. عرض میکنم اجمالا میشه، تفصیلا نمیشه. و در وجود امکانات بی نهایت تصور تفصیلی امکانات لازمه. تصور اجمالی اشکال نداره. همین الان شما میگید بی نهایت امکان داریم، بی نهایت امکان، دارید تصور اجمالی امکان میکنید، اشکالی نداره، بی نهایت امکان تصور شد. اما تصور تفصیلی مورد بحث ماست که این امکان رو تصور کنید، دوباره امکان بعدی، بار سوم امکان بعدی، مستقل تصور کنید، که هر کدوم از تصوراتون لحظه ای طول بکشه. وقت میبینید که باید بشینید لحظاتی رو برای تصور امکانات طی کنید، لحظات بی نهایت، نه عمر دارید نه حوصله. فعجاب انها، جواب داده خواجه انها از این اشکال به این که امکان فی نفسهی اعتبار عقلی است. ولی همین اعتبار عقلی متعلق است به شیء خارجی. دو تا عنوانه، یک اعتبار عقلی، دو متعلق به شیء خارجی. پس دو تا حیثیت داره و این دو حیثیت میشه لحاظش کنید. فمن حیث تعلقهی به شیء، این یک حیثیت، دو سه خط پایین بیاد، و من حیث کونهی قائمن بالعقل، این حیثیت دومه. به این دو حیثیت ما لحاظش میکنیم، ببینیم دربارش چه حکمی میتونیم بدیم. فمن حیث تعلقهی به شیء خارجی، از این جهت که متعلق به شیء خارجی، یعنی باقت نظر از اعتبار عقلی بودنش، لیس به موجود فی الخارج هو امکانون، در خارج ما موجودی نداریم که اون موجود اسمش امکان باشه، بلکه هو امکان وجود فی الخارج، خود امکان تو خارج نیست، وجودی ممکن است که در خارج باشد، نه امکانی در خارج هست، وجودی ممکن است که در خارج باشد و اون وجود متعلقه. پس امکان تو خارج نداریم، وجود ممکن است در خارج داشته باشیم. و بین این دو تعبیر فرق میکنه، یه وقت میگیم امکان در خارجه، یه وقت میگیم این وجود ممکن است که در خارج باشد. خب در واقع این وجود خارجی میشه، نه اون امکان. ولی تعلقی به ذالک نباید سر خط نوشته بشه، این دنباله بحثه. ولی تعلقی به ذالک شی، چون امکان اعتباری تعلق دارد به این شی خارجی، دلالت میکند بر این که این شی در خارج پیدا میشود و این شیء خارجی موضوع امکانه، یعنی متعلق امکانه، یعنی میگه متعلق من واقعی میشه، نمیگه خود من واقعی میشم. امکان چون تعلق گرفته به وجود خارجی، میگه این وجود خارجی در خارج حاصل میشود، نمیگه من در خارج حاصل میشم. پس در خارج ما اصلا امکانی نداریم. به این حیثیت، به حیثیت تعلق اگر نگاهش کنی، فقط حکم میکند به این که متعلق من در خارج هست، حکم نمیکنه به این که خود من در خارجی. هیچ اقتضای وجود خارجی برای خودش نداره، اقتضا میکند که متعلقش در خارج باشد. اما من حیث کونه قائما بالعقل، از این جهت که این امکان قائم به عقله، موجودیش عقلی و هر موجود عقلی موجود فی الخارج، چون خود عقل در خارجه، اونی هم که حلول در عقل میکنه و موجود عقلی میشه، اونم به توسط عقل در خارج میشه. وقتی ظرف که عقل هست در خارج هست، مظروف هم که اون متصور هست تو خارج هست، فیلزم که این امکان امر خارجی بشه، ولی منطقه خارجی به این صورت، خارجی که در عقل رفته و از طریق عقل در خارجه. خب این اگر بخواد ادامه وجود بده، باز باید از طریق عقل ادامه وجود بده، یعنی باید هی موجود خارجی بشه، باید با تصور عقل، عقل باید تصورش کنه تا یه موجود خارجی اضافه بشه. و عقل توجه کردی که تا ابد نمیتونه تصور کنه، تا بی نهایت نمیتونه تصور کنه، یه جا تصور رو قطع میکنه، پس این وجودهای خارجی که از طریق عقل خارجی میشوند یه جا قطع خواهند شد. وقتی فرد شدن دیگه سلسله ادامه پیدا نمیکنه. و من حیث کونه قائما بالعقل، از این جهت که این امکان قائم بالعقل، موجود فی الخارج میشود، منتها موجود فی الخارجی که از طریق عقل موجود میشه. و لهو امکان آخر، امکان آخر هم پیدا میکنه، منتها امکان آخری که یعتبره العقل، خود به خود امکان آخر پیدا نمیکنه، امکان آخرشو باید عقل اعتبار کنه، تا بعد از طریق عقل این امکان آخر موجود خارجی بشه. ولی بالاخره عقل باید دخالت کنه، و عقل تا آخر دخالت نمی کنه. ینقطع و تسلسل به انقطاع الاعتبار، اگر اعتبار قطع شد تسلسل قطع میشه. تا اینجا بحث ما با فلاسفه تموم شد، یعنی مطالب فلاسفه رو با حکما رو مطرح کردیم. حکما گفتن هر حادثی مسبوق است به ماده و مدت، ما دلیلشون نقل کردیم و ثابت شد تا اینجا که هر حادثی مسبوق است به ماده و مدت، و کاملا از مطلب دفاع کردیم. حالا از این به بعد در عبارت بعدی خواجه میخواد نظر متکلمی رو بیان کنه و ثابت کنه که حرف شما باطله، حادث مسبوق به ماده و مدت نیست. ان شاء الله در جلسه آینده.